الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. امر سوم از اموری که در این فصل پنج مطرح است، نقدی است که بر برهان توحید واجب بیان شد. اساره این نقد که امر سوم را تشکیل می دهد این است که شما یک قیاس استثنایی تشکیل دادید. مقدمش این بود که اگر واجب متعدد باشد، تالی او سه شق دارد: یا وجوب وجود تمام ذات است و ما بل امتیاز بیرون، یا وجوب وجود جزء ذات است و ذات مرکب، یا وجوب وجود خارج از ذات است و ذاتها ذاتن از یکدیگر ممتازند، و هر سه قسم را ابطال کردید. ما یکی از این شقوق سگانه را انتخاب میکنیم. میگوییم وقتی گفتن یک شی واجب الوجود است، این معنای وجوب وجود نه تمام ذات است و نه جزء ذات، بلکه تمام ذات واجب همون مابل امتیاز است. یعنی دو تا ذات فرض میکنیم که به تمام ذاته ما از یکدیگر ممتازن، و این وجوب وجود صفتی است برای اینا، و واجب آن است که اثر وصف وجوب از او ظاهر بشود، نه اینکه این وجوب وجود تمام ذات او باشد یا جزء ذات او. بنابراین یکی از این شقوق سگانه را انتخاب کردیم، بون این که مابل امتیاز تمام الذات باشد و مابل اشتراک که وجوب وجود است نه عین ذات است و نه جزء ذات، بلکه وصف ذات است. و معنای این که این شی واجب الوجود است یعنی اثر این صفت در او ظهور می کند. صفت وجوب وجود استغنای از غیر است و استقلال، و این موجود مستغنی از غیر است و مستقل به ذاته، و معنای وجوب وجود هم بیش از این نیست. نه ترکب لازم آمد، نه احتیاج به غیر در تعین و تشخص که همون وجود است لازم آمد، و نه محضور دیگر. این خلاصه امر سوم. امر چهارم پاسخ این نقد است. مرحوم حکیم سبزپاری در تعلیق ایشون بیانی دارن که می‌فرمایند این نقد بر اساس تفکر کلامی معتزله است، زیرا ناقد گفت وقتی ما میگوییم یک شی واجب الوجود است، یعنی اثر صفت وجود از او ظاهر می‌شود. چون معتزله که قائل به نیابتن، میگویند واجب دارای وصف نیست ولی اثر این صفت از او ظاهر میشود. وقتی گفته میشود خدا علیم است، نه یعنی دارای وصف علم است، بلکه اثر علم از کارش ظاهر میشود. اگر گفته میشود خدا قدیر است، نه یعنی دارای وصف قدرت است، بلکه اثر وصف قدرت از او ظاهر می شود. این را برای پرهیز از اون محضور گفتن، چون اگر می پذیرفتن واجب دارای صفت است، یا باید می گفتن این صفت عین ذات است، که برای اونها درک این معنا دشوار است که چگونه اوصاف کثیره عین هم باشند و عین ذات. یا باید بگوین این صفات خارج از ذات است که اشاعره فتوا دادن، برای اینها پذیرش اون فتوای اشعری دشوار است، زیرا اوصاف قدیمن اگر خارج از ذات باشن تعدد قدال ما لازم میاد و ماننده آن. لذا گفتن وقتی میگوییم واجب دارای وجوب هست، یعنی اثر صفت وجوب از او ظاهر میشود، نه اینکه یک چیزی به نام وصف وجوب دارد. ولی مرحوم صدر المتعلهین طرزی این نقد را پاسخ می دهند که معلوم می شود اون تفکر اعتزالی را از این نقد استنباط نکردند، از جواب مرحوم آخوند استفاده می شود که ناقد می خواهد بگوید وجوب وجود نه جزء ذات است، نه این ذات، بلکه صفت ذات است و ذات به تمامه ممتاز از ذات دیگر است و امتیاز را به تمام ذات می دانند و اشتراک را در صفت می پندارند. این خلاصه برداشتی که مرحوم صدر متعلهین از نقد دارند. بر اساس همین برداشت امر چهارم را که پاسخ این نقد است تنظیم میکنه. میفرمون به این که شما کلام حکما را که گفتن واجب الوجود، وجوب عین ذات اوست، به سبک دیگر تفسیر کردید. شما گفتید معنای واجب الوجود این است که ذاتی اثر وصف وجود از او ظاهر بشود، در حالی که معنای کلام حکما که میگویند واجب الوجود به ذات این است که یک ذاتی با حیثیت اطلاقیه مصداق معنای واجب الوجود باشد. این مفهوم واجب را ما با اساس حیثیت اطلاقیه از ذات او انتزاع بکنیم و بر ذات او حمل بکنیم و این مفهوم هم از ذات او حکایت بکند، بدون حیثیت تقییدیه یا تعلیلیه، بدون حیثیت انزمامیه یا انتزاعیه. این معنی واجب الوجود است. اونگاه برای اینکه فرمایش حکما را باز بکنن یا مقدمه ذکر میکنن و بعد از ذکر مقدمه نتیجه میگیرن که اگر چیزی این چنین نبود این واجب الوجود نیست، ممکن الوجود است. بیان و مقدمه این است. می‌فرمایند مفهومی که از مصداق انتزاع می‌شود و مصداقی که محکی این مفهوم است دو جور است. یک وقت اون مصداق با قطع نظر از جمیع اغیار منشأ انتزاع این مفهوم است و این مفهوم با قطع نظر از جمیع ملاحظات از ذات اون مصداق انتزاع می‌شود و بر او صادق خواهد بود و از او حکایت می‌کند. یک وقتی به لحاظ یک زمیمه، به لحاظ یک امر انتزاعی دیگری مفهوم از چیزی انتزاع می شود و بر او حکایت می کند. نظیر مفهوم متصل، این کلمه متصل یک مفهومی دارد. این مفهوم را از دو مصداق ما انتزاع می کنیم. مصداق اول چیزی است که جز اتصال چیز دیگر نیست، یعنی ذاتش غیر از وصل چیز دیگر نیست. اصلا گوهر ذات او گوهر متصل است، نه شیئون ثبت له الاتصال باشد، نه اینکه یک مشتقی باشد که ذاتش جدای از مبدأ باشد، بلکه مبدأ نفس ذات است. گاهی هم این کلمه متصل را اصلاح میکنن بر چیزی که ثبت له الاتصال. اون اول نظیر این که صورت جسمیه را بگوین متصل. بنابر نظر گروهی از حکمای مشیعه جسم مرکب از ماده و صورت است و این صورت صورت جسمیه است و صورت جسمیه ذاتاً متصل است. بنابر نظر دیگران جسم مرکب از ذرات ریز زیمقراتیسی است. رو اون اساس جسم متصل نیست، گرچه اون ذرات ریز متصلن بالاخره، ولی این جسم که ما یک سنگ را به صورت یک متصل می‌بینیم، این مثل یک مشت آرد است، منتها یک مشت آرد ذراتش درشت است، مشخص است. این یک تک سنگ ذرات ریز اتمیش ریز است و فشرده است و نامشخص، وگرنه این جسم متصل نیست. این حرف قبل از جناب شیخ و امثال ذلک بوده است. خب بنابر این که ما یک گوهر متصل داشته باشیم، خواه همین جسم متصل، خواه اون ذرات ریز اتمی، اون بعد ذاتاً متصل است، نه شیئون ثبت له الاتصال. اما ماده‌ای که ذاتاً نه منفصل است و نه متصل، گاهی وصل میپذیرد گاهی فصل قبول میکند، اون ماده اگر به اتصال متصف شد می شود شیئون ثبت له الاتصال، نه اینکه عین الاتصال باشد. پس کلمه متصل مفهومی دارد. این مفهوم بر دو مصداق حمل می شود، یک مصداق که مصداق به ذات این مفهوم است، نفس الاتصال است، مصداق دیگر شیئی است که ثبت له الاتصال. مشابه این معنا را در تعبین اصالت وجود درباره واحد ذکر کردن که واحد گاهی نفس وحدت است، گاه شیء ثبت له الوحده است. در پاسخ به سخنان جناب شیخ اشراق که قائل به اعتباریت وجود بود و فرمود اگر وجود در خارج موجود باشد یلزم ان یکون للوجود وجودون، اونجا جواب دادن که الوجودو موجودون به ذاتهی، مثل این که الواحدو واحدون به ذاتهی. اینجا می فرمون که المتصلو متصلون به ذاتهی. خب پس مفهوم گاهی از یک شی با حیثیت ذاتیش انتظار می شود، گاهی از یک شی به لحاظ ذمیمه یا امر انتظایی انتظار می شود. این یه مقدمه کلی. کلمه واجب الوجود هم این چنین است. این کلمه یک مفهومی دارد. این مفهوم واجب الوجود گاهی از یک شی انتظار می شود با قطع نظر از هر ذمیمه و هر امر انتظایی، گاهی از یک شی انتظار می شود به لحاظ ذمیمه یا به لحاظ امر انتظایی. مفهوم واجب الوجود دو تا مصداق دارد. اون واجب الوجودی که در فلسفه از او بحث می شود و الان بر وحدت او و توحید او سخن داریم، این واجب الوجود به معنای اول است، یعنی چیزی که با حیثیت اطلاقی واجب باشد، با قطع نظر از جمیع ما ادا مفهوم واجب را از او انتظار بکنیم، با قطع نظر از هر ملاحظه این مفهوم از او حکایت بکند و بر او منطبق باشد. این معنی واجب الوجود است. و اما چیزی که وجوب وجود صفت اوست نه متن ذات او، او واجب الغیر است. وقتی واجب الغیر شد میشه ممکنه به ذات و ممکنه به ذات افراد فراوان دارد. سخن در توحید واجب بالغیر که نیست، سخن در توحید واجب بالذات است. معنای واجب بالذات هم همین است که اشاره شد. پس با گذشت اون مقدمه و تطبیق اون مقدمه بر مسئله واجب، این رو به صورت یک قیاس ذکر میکنن که یا یک قضیه در میارن و عکس نقیض اون قضیه رو هم بازگو میکنن، میگوین هر واجب الوجودی باید چیزی باشد که روی حیثیت اطلاقیه با قطع نظر از جمیع ما ادا مفهوم واجب از او انتظار بشود. این قضیه. عکس نقیضش این است که هرچه این چنین نشود واجب الوجود نیست. هر چیزی که به لحاظ ذمیمه یا امر انتظایی مفهوم واجب را از او انتظار بکنیم، او واجب به ذات نیست، میشود واجب بالغیر. وقتی واجب بالغیر شد معناش آن است که در اتصاف این ذات به وجود و در لحوق اون وجود به این ذات محتاج به غیر است. غیر یا ذمیمه اعطا می کند یا کاری می کند که بتوان از او امری را انتظار کرد. بیان الفرق بین الامرین این است: اگر چیزی ذاتاً سفید نبود ما بخواهیم مفهوم ابیض را از او انتظار بکنیم، خود این شی کافی نیست در انتظای مفهوم ابیض. در اتصاف این شی به بیاض و حمل ابیض بر او محتاجیم که غیر وصف بیاض را ضمیمه این شی بکند. تا این محمول به ذمیمه در اثر انضمام وصف بیاض به این شی از او انتظار بشود و بر او حمل بشود، یا اینکه اگر این محمول محمول به ذمیمه نیست، محمول انتظایی است، اتصاف این شی به اون محمول و حمل این محمول بر اون موضوع گرچه محتاج به ذمیمه نیست ولی محتاج است به این که یک شیء خارج یک کاری بکند که بتوان این معنا را از این موضوع انتظار کرد. مثلا ما اگر خواستیم مفهوم محاذات را از یک جسمی انتظار بکنیم و بر او حمل بکنیم، بگوییم این جسم محاذی هست، این مفهوم مهازات خود به خود از این جسم انتزاع نمی شود و این جسم هم خود به خود مصداق مفهوم مهازی نیست. یک غیری باید بیاید، یک جسم دیگری را روبروی این جسم قرار بدهد تا این جسم اول به حیثی باشد که ينتزع منه الامر الانتزاعی و الامر الاضافی به نام مهازات. بگیم هازا مهازن. پس محمول اگر از حق ذات موضوع انتزاع نشد، یعنی رو حیثیت اطلاقی انتزاع نشد، محتاج به غیر است. اون غیر یا وصفی را به محمول میدهد، کما فی المحمول به زیمه نظیر بیاض و جسم، یا کاری می کند که بتوان از این موضوع و معنای انتزاعی را انتزاع کرد، کما فی المهازات. ما اگر خواستیم مفهوم مهازات را از این جسم انتزاع بکنیم، این چنین نیست که غیر بیاید در درون این جسم یا در محور این جسم یه وصف جدیدی ایجاد بکند مثل بیاض و سواد، بلکه در بیرون جسمم یه کاری انجام بدهد که مهازی با این باشد کافی است. علی ای حال صفت اگر رو حیثیت اطلاقیه از یک چیزی انتزاع نشد، حتما اون شی در اتصاف به اون وصف محتاج به غیر است. وجوب وجود برای ذات واجب اگر جنبه وصفی داشته باشد و از حیثیت اطلاقیه انتزاع نشود، از متن ذات انتزاع نشود، رو درجه از درجات ذات انتزاع بشود، نه از گوهر ذات، اتصاف ذات به این وصف، لحوق این وصف به این ذات محتاج به غیر است. حالا خواه این وصف از باب محمول به زیمه باشد یا امر انتزاعی باشد، محتاج به غیر است که اون غیر کاری بکند که بتوان این معنا را از او انتزاع کرد. این صغرای قیاس. و هرچه که محتاج به غیر بود می شود واجب، این کبرای قیاس می شود ممکن، این کبرای قیاس. پس اگر واجب در انتزای مفهوم وجوب محتاج به غیر بود، می شود ممکن نواجب. شما گفتید وقتی می گویند واجب الوجود، معنای حرف حکما این است که اثر وصف وجوب از او ظاهر می شود، نه اینکه در گوهر ذات او وجوب باشد. این بازگشتش به وجوب بلغیر است، نه وجوب بزاد. و این وجوب بلغیر با امکان ذاتی همراه است و در حقیقت شبهه شما درباره امکان ممکن بزاد است و برهان ما درباره واجب بزاد. مرحوم صدر متعلقین در پایان این امر چهارو می فرمان به این که بازگشت همه این تحقیق ها به این برمیگردد که واجب تعالی وجود صرف باشد، هستی محض باشد، و این زیربنای حل همه شبهات است. چه اینکه تفکر اصالت الماهوی زیربنای همه شبهات توحیدی است و اصالت الوجود مبنای حل همه شبهات است. لذا می فرمان گرچه براهین فراوانی برای توحید اقامه شده، ولی مبنای همه این است که واجب هستی محض است و صرف هستی است. با این مبنا می توان همه شبهات را حل کرد، حتی شبه ابن کمونه، که اون تلیعه شبه ابن کمونه رو بعد وارد می شود. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 130. قیل که این امر سوم است. ها هنا بحث نقد بر برهان توحید است. اون بحث این است که لأن معنا قولهم وجوب الوجود نفس و حقیقت واجب الوجود، با این تفسیر میخواهد بگوید که یکی از این شقوق سگانه را انتخاب میکنیم، یعنی هر سه شق باطل نیست. میگوییم ما به الامتیاز تمام ذات است، ما به الاشتراک معنای وجوب است، وصفی است خارج از ذات، نه این ذات است و نه جزء ذات. لأن معنا قولهم وجوب الوجود نفس و حقیقت واجب الوجود این است که انه یظهر من نفس تلک الحقیقه اثر و صفت لوجوب الوجود، نه اینکه وجوب وجود این ذات باشد یا جزء ذات، بلکه اثر این وصف از او ظاهر می شود. لذا مرحوم سبزواری فرمود به اینکه این پاسخ، این نقد رو تفسیر کلام حکماست بر اساس تفکر اعتزالی که قائل به نیابتن، چون معتزله میگوین واجب وصف ندارد، علم ندارد، کارش عالمانه است، قدرت ندارد، اما کارش مقتدران است. یظهر من نفس تلک الحقیقه اثر و صفت لوجوب الوجود، لا ان تلک الحقیقه یعنی حقیقت ذات این هذه الصفه این وجوب وجود باشد. بنابراین روی این تفسیر ما اون شق را میپذیریم که ما بل امتیاز تمام ذات است، این یک، ما بل اشتراک نه جزء ذات است نه عین ذات، این دو میشه وصف خارج. فلا یکون اشتراک موجودین واجب الوجود فی وجوب الوجود الا، معنا ندارد مگر اینکه، الا ان یظهر من نفس ذات کل منهما اثر و صفت وجوب الوجود. پس اگر دو تا واجب فرض کردیم به تمام ذات از هم ممتازن و بسیطن و در تعین محتاج به غیر نیستن و در این وصف خارج مشترکن، الا ان یظهر من نفس ذات کل منهما اثر و صفت وجوب الوجود. پس فلا منافات بین اشتراک هما این دو واجب مفروض فی وجوب الوجود و تمایز هما به تمام الحقیقه، این دو تا ذات به تمام ذات هما از هم ممتازن و در یک وصف بیرونی شریکن، این امر سوم. امر چهارم پاسخ این نقد است، میفهمد و نحن نقولم، حرف حکما را باید با مبنای حکما تفسیر کرد، برهان را حکیم اقامه می کند، توجیه را با تفکر معتزلی انجام می دید، این درست نیست. یا اینکه نه، اگر خواستید درست حرف حکما را چیز کنید، اونها درباره حیثیت اطلاقیه گفتن، شما با حیثیت تقییدیه یا انزمامیه توجیه کردید، این دو. و نحن نقولو ان معنا کلام الحکما، شما گفتید لأن معنا قولهم این است، ما میگویم نه، معنای حرف اونها همان است که خود اینها در جای دیگر بیان کردن. و نحن نقول ان معنا کلام الحکما این است که وجوب الوجود، وقتی میگوین وجوب الوجود عین حقیقت واجب الوجود است، معناش این است که هو ان ذاته تعالی به نفس ذاتهی مستاقون للموجودیه و محکیون انها بالوجود. این کلمه حکایت اگر معنی نقل باشد با حرف جر به نام ان استعمال می شود، حکا انهو یعنی نقل انهو، اما اگر به معنای ارائه باشد دیگر با این کلمه ان ذکر نمی شود، یعنی یحکیه، یحکیه یعنی یوریه، اینجا باید گفته می شود محکیل وجود نه محکیون انها بالوجود. علایال معنای سخن حکما این است که ذاتش رو حیثیت اطلاق یه مصداق موجود است، بلن زمام امرن او ملاحظت حیثیت اخرى ایت حیثیت کانت که مبسوطن اقسام حیثیت ها گذشت، ایت حیثیت کانت حقیقیتن او انتزاعیتن او سلبیتن که مبسوطن اقسام گذشت. اونگاه اگر چنونچه معنای وجوب وجود در کلمات حکما روشن شد، باید بگوییم واجب الوجود رو حیثیت اطلاقی تمام وجود است، قهرن مابل امتیاز بیرون می رود، اون مقابل اون قسمی که شما پذیرفتید، شما پذیرفتید به این که به تمام ذات ممتاز باشن، در وصف وجوب شریک باشن. ما می گوییم معنای حرف حکما این است که اگه یه شیء واجب بود تمام ذاتش وجوب وجود است، قهرن یا باید بپذیرید که این ذات مرکب است، یا باید بپذیرید که مابل امتیاز خارج از ذات است، مابل امتیاز همون تعین است، و اگر تعین محتاج بود یعنی این شی در اصل وجود محتاج به غیر است. امکان نه این ذات است نه جنس ذات، بله امکان، لذا ماهیت در مقام ذاتش نه واجب است نه ممکن، ولی وقتی که این رو می سنجیم به لحاظ وجود عدم می بینیم ممکن است این چنین است. و توضیح ذالک انک کما قد تعقل المتصل، این تو فرماشات مرحوم شیخم هست، در فرماشات مرحوم اخوند است، در اوائل طبیعیات منظومه مرحوم سبزواری هست که متصل به چند قسم است. قد تعقل المتصل را مثلا نفس المتصل به ما هو متصل نه شیء ثبت لول اتصال، بلکه نفس ذاتش گوهر متصل است، کل جزء سوری للجسم، بنابراین که جسم مرکب از ماده و صورت باشد، جزء مادیش قابل فصل و وصل است، ذاتن متصل یا منفصل نیست، ولی جزء سوریش اصلا گوهر ذاتش وصل است. قد تعقل المتصل و قد تعقل المتصل شیئا که ذالک الشیء هو الموصوف به کونهی متصلن کل ماده، چون ماده گاهی فصل میپذیرد گاهی وصل، ذاتن متصل است نمنفصل، ولی صورت جسمی ذاتن متصل است. فکذال قد تعقل واجب الوجود را نفس واجب الوجود، که واجب الوجود شیء ثبت له، واجب الوجود نیست بلکه گوهر ذاتش وجوب است. و قد تعقل شیئا که ذالک الشیء واجب الوجود است، یعنی شیء ثبت له وجوب الوجود. مشابه این معنا را در صفحه 41 همین جلد اول اسفار خوندیم، اونجا که در نقد فرمایش شیخ اشراق و سایر کسانی که وجود را اعتباری می دونستن می گفتن وجود اگر موجود باشد یلزم ان یکون للوجود وجودون. چرا؟ چون موجود یعنی شیء ثبت له الوجود، اگر وجود موجود باشد یعنی شیء ثبت له الوجود. در صفحه 41 ایشون بیان کردن، فرمودن به این که در وسط صفحه دارد لعنا نقول و حاضر اختلاف کذا و کذا، و مثال زدن گفتن به این که و این مثل اون چیزیست که شیخ در الهیات شفا فرمود که این واجب الوجود قد یعقل و نفس واجب الوجود کل واحد قد یعقل و نفس الواحد، و قد یعقل من ذالک ان ماهیتن هی مثلا انسان او جوهر آخر من الجواهر و ذالک الانسان هو الذی هو واجب الوجود، این شیء ثبت له انه واجب الوجود. خب اینجا هم همون بیان است، منتها مثال فرق کرده، اونجا مثال واحد است، اینجا مثال متصل. فکذالک قد تعقل واجب الوجود را نفس واجب الوجود و قد تعقل شیئا که ذالک الشیء واجب الوجود. پس دو تا مصداق دارد، این یک مطلب. تفاوت این دو مصداق این است. مطلب دوم، و مصداق الحکم بهی و مطابقه و المحکی عن فی الاول حقیقت الموضوع و ذاته فقط. اونجا که متصل یعنی نفس گوهر اتصال، خود ذات مصداق این مفهوم است. و ها کذا فی الواجب، مصداق حکم در اولی خود ذات شیء است رو حیثیت اطلاقیه، و فی ثانی هیه، یعنی اون ذات بگوهر ذات نیست بلکه هیه اون ذات مصداق است، اما مع حیثیت اخرى که اون حیثیت اخرى صفتون قائمتون به اون. این خلاصه مقدمه با حکم هر دو مثال. حالا تطبیق مثال بر ممثل. می فرمان این کلمه واجب الوجود را شما اگر اطلاق کردید بر چیزی که رو حیثیت اطلاقی واجب الوجود است، پس تمام گوهر ذاتش وجوب وجود است و هرن ما بل امتیاز میشه خارج از ذات به عکس اون چیزی که شما پنداشتید. و اگر گفتید وجوب وجود وصف است و ما بل امتیاز تمام ذات است که شما در نقد گفتید، این میشه ممکنه به ذات و واجب بالغیر، چون اگر وجوب صفت بود در این صفت محتاج به غیر است. و کل واجب الوجود، الان می شود گفت کل، چرا؟ چون کلمه واجب الوجود یک مفهومی دارد که هم واجب بالغیرشان می شود هم واجب ذات را رو مثال قهرن میشه به صورت کبرای کلی بیان کرد. و کل واجب الوجودی که لم یکن به حسب صرف حقیقتهی و نفس ماهیتهی واجب الوجود، یعنی هر چیزی که ذاتن و به حسب گوهر ذات واجب نبود، بل یکونو تلک الحقیقتو متصفتن به کونها واجبت الوجود، که این وجوب وجود برای او وصف است نه در گوهر ذات. به کونه ها واجبت الوجود، اون هم لا فی مرتبت ذاتهی، نه که در متن ذات واجب باشد، بل به حسب درجت ذاتها من حیث و هیه، رو درجه از درجات ذات، نه در مرتبه ذات، که حتی یکون وجوب الوجود عرضیان لا ذاتیان لها. اگر در متن ذات نبود که روح حیثیت اطلاقی از او اتصاف انتظار بشود و عرضی بود ففی، این ففی جو خبر است برای او، و کلو یعنی فاصله دو صدر سه صدر شد، و کلو واجب الوجودی که لم یکن کذا بل کان کذا فف اتصاف این ذات به این وصف وجوب وجود و لهور این وصف به اون ذات یحتاج الى سبب، که اون سبب این کاری بکند که ما بتوانیم این معنا را از او انتزاع بکنیم. حالا یا اون سبب زمینه میدهد کما فی المحمول به زمینه، یا او را منشأ انتزاع قرار میدهد کما فی المحمول الانتزاعی. این فرمایش مرحوم سبزواری بود که ایشون این چی معنا کردن. در تقریر عرض شد که مرحوم آخون از نقد برداشت دیگری دارد. مرحوم سبزواری فرمود به این که این تفسیر کلام حکماست رو تفکر اعتزالی که وجوب وجود درش نیست، اثر این وصف است. مرحوم صدر متعلهین فرمود به این که اونها میخوان بگوین به این که وجوب وجود در متن ذات نیست، میشود وصف. لذا تا آخر بحث رو این روال پیش میره مرحوم آخون. اون تعلیقه مرحوم سبزواری این بود که شما که ناقدید کلام حکما را بر تفکر اعتزالی تفسیر کردید، گفتید و معنا قول الحکما این است. خب فف اتصاف ذات به این وصف و لحوق این وصف به اون ذات یحتاج الى سبب. چرا؟ چون اگر چیزی رو حیثیت اطلاقی از موضوع انتزاع نشود محتاج به غیر است. از کل و عرضیین کذالک، این عرضی است و هر عرضی محتاج به علت است، پس اینم محتاج به علت است. حالا فلابد لها یعنی برای اون ذات فتصاف این ذات به این وضع من عروض حاضر امر، که این امر پدید بیاید، این وصف را پیدا کند. و چون وصف خودش نمیتواند واجب باشد، باید چون اگر و اگر چیزی واجب الوجود بود که وصف برای شی دیگر قرار نمیگیرد، این ذات اگر بخواهد این وصف وجوب را پیدا کند به دو چیز محتاج است. یکی اینکه این وصف را داشته باشد، یکی اینکه خود به خود که نمیتواند اون وصف را پیدا کند، خود اون وصف هم که خود به خود خودش را به موصوف عرضه نمی کند، محتاج به ناعد است، محتاج به واصف است که اون واصف این وصف را به این موصوف اعطا کند. لذا به دو چیز محتاج است. فلابد لها برای ذات فتصاف ذات به این وصف از دو چیز، یک من عروض حاضر امر، دو و الا جائلن که یجعل اون ذات را کذالک یعنی موصوف هم به حاضر امر، اگر این محمول محمولی به زعیمه باشد، او یجعلوها به حیثویون تزعو منهو هازل معنا، یا اینکه یک وصفی به او بدهد اگر محمول به زعیمه باشد کما در ابیاس، یا کاری بکند که بشود این معنا را از او انتزاع کرد کما در مفهوم انتزاعی، مثل انتزاع محازاد از یک جسم که باید با انجام یک کاری انجام بگیرد. علا ایحال اون جائل غیر ذات خود حقیقت وجوب است. فلا بد لها فتصافها به این وصف از دو چیز، یک من عروض هذا الامر، دو و الى جائل که یجعلها کذالک او یجعلها به حیث ینتزع من هذا الامر غیر ذاتها. اون جائل غیر از ذات این خود بود باشه. چرا؟ از جائلیت و شیء لنفسهی فی وجودهی فی وجوبهی مما قد ابتلناها بالبرهان شدید القوه. هرگز ممکن نیست که یک چیزی خود را واجب الوجود بکند، این صفت وجوب وجود را خود شیء به خود شیء بدهد، چون وجوب همون تأکد وجود است. اصل وجود و تأکد وجود را هرگز خودشی به خودش نخواهد داد. خب پس اگر چیزی این چه و کل و واجب الوجودی که این طور بود میشد ذاتن ممکن، فعزن تلک الحقیقه تکون و فی حد ذاتها ممکنتن و بالجائل سارت واجبت الوجود، میشه واجب وجود بلغه لا بذات، فلا یکون واجبن لذاتهی و از بحث بیرون است. فکل واجب الوجود لذاتهی فهو واجب الوجوده، فکل واجب الوجود لذاتهی فهو نفس واجب الوجود لذاته است، نه اینکه شیء ثبت له الوجوب الوجود که این وجوب وجود وصف باشد برای او، لا انه شیء که ذلک شیء مما قد عرض لها واجب الوجود عروزن لزومی یا اگه بشه عرض لازم او مفارقی یا اگه بشه عرض مفارق. مرحوم آخوند میفرمان به اینکه رجم و شیطانن، اینها زمینه است تا برای اون شبهه بعدی. فرمان بین که همه این حرف ها را الان شما خوب باید به خاطر بسپارید، چون ما یه برهان دیگری در پیش داریم که این اذهان عده‌ای را مشوش کرده است و این است که تمام این براهینی که در این مسئله اقام می شود به یک اصل زیر بنای محتاج است، به این که واجب صرف هستی است، چون که تمام شبهاتی که در اذهان رسوخ کرده است به یک زیر بنای تکیه می کند و اون اصالت ماهیت است. این تلیعه بحث نیست، تلیعه بحث رو الان بعد زبون. رجم و شیطانه. ولی یعلم ان البراهین الداله علی هذا المطلب الذی هو من اصول المباحث الالهیه، که مسئله توحید باشد، کثیرتون. لکن معمولا در کتاب و سنت رو توحید ربوبی، گاهی هم توحید خالق، قسمت مهم رو توحید ربوبی، بعد رو توحید عبادی بحث داره قرآن. درباره توحید ذات معمولا بحث نیست. در کتاب های فلسفه هم اونچه که مهم هست مسئله توحید است، و گرچه جناب امام رازی ادعا کرده است که هیچ کسی در عالم پیدا نشده که قائل باشه به دو تا واجب الوجود به ذات. در دریان ابن کومون هم یه شبهه بیش نبود، به خود ابن کومون هم این شبهه حل کرده است. البته دو تا واجب به ذات هیچ کس قائل نبود، البته چند تا خالق قائل بودن، چند تا رب قائل بودن، زیر سقف وجوب وجود، یعنی در مقام فعل البته شریک قائل بودن، اما دو تا واجب به ذات هیچ که قائل نبود. علی حال میفرمان این مسئله توحید که از اصول مباحث الهی است براهین فراوانی دارد، اما لکن تطمیع و جمیع ها مما یتوقف علی ان حقیقت الواجب تعالی والوجود البحر القائم به ذاته، حل همه شبهات و زیربنای همه براهین توحیدی اینه که واجب هستی محض است. المعبر عنه بالوجود المتأكد، وجود بحر هم وجود صرف، وجود اكيد است. این یک مطلب. و انما يعرضه الوجوب او الوجود، چیزی که عین هستی نیست یا عین وجوب نیست، وجوب یا وجود برای او عارض می شود، فهوه فی حد نفسهی مع قطع نظر عن ارتباطهی و تعلقهی به غیرهی ممکن. چیزی که عین الوجوب نیست و وجوب وصف اوست، معلوم شد او ذاتا ممکن است. و وجوبه که وجودهی یستفاد من الغیر، اگر چیزی عین الوجوب نبود میشه ممکن، به وجوب او مثل وجود او از غیر دست می آید. می فهمد به هذه المقدمه که واجب عین الوجود است، و عکس نقیضش این است که چیزی که عین الوجود نیست واجب نیست، که این یک اصل است و یک عکس نقیض. مما ینساق الیه البرهان و یصرح بها فی کتب اهل العلم والعرفان و قد اسلف در قول فیها و بها، یعنی به این مقدمه، یندفع و ما تشوشت به تباع و الاکثرین و تولدت از هانهم مما یونسبو ابن کمونه، که این تلیعه شبهه اوست. زیربنای حل همه این است که واجب هستی محض است. الحمدلله رب العالمین.